سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. سازمان عفو بین الملل می گوید که طالبان با سرکوب آزادی بیان در افغانستان فعالان و ژورنالیستان را هدف قرار دادند. بخش آسیای جنوبی این نهاد در توییت دیروز به آزار اذیت و بازداشت خبرنگاران در افغانستان اشاره کرد. در ادامه گفته شده که مقامهای حکومت سرپرست طالبان باید پاسخگو قرار داده شوند. پیش از این نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی به رادیو آزادی دیروز گفت که از آغاز سال جاری میلادی 10 مورد خشونت علیه خبرنگاران و رسانه ها را ثبت کرده. به گفته نی در این مدت 4 خبرنگار بازداشت شدند و هنوز در بند طالبان هستند. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند، اما در گذشته ادعای سرکوب آزادی بیان و بدرفتاری با خبرنگاران را رد کرده بودند. تحریک طالبان پاکستان TTP امروز از حملات بیشتر بر افسران تنفیذ قانون در آن کشور هشدار داد. این پس از آن است که مهاجمان انتحاری بر یک قرارگاه پلیس در کراچی شام دیروز جمعه حمله کردند و چندین ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند. با گزارش خبرگزاری از اسوسییتد پرس، غلام نبی میمون رئیس پلیس ایالت سند و دیگر مقامات حکومتی گفتند که 3 تن از نیروهای امنیتی و یک غیر نظامی کشته شدند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. شمار جانباختگان زلزله در ترکیه و سوریه از مرز 45,000 تن گذشت. خبرگزاری رویترز تعداد جانباختگان را تنها در ترکیه بیش از 39,000 تن گزارش داده. با گزارش رویترز مقامات سوریه هم از جان دادن 5,800 تن تا کنون خبر دادند. در همین حال خبرگزاری دولتی آنادولو ترکیه گزارش داده که 296 ساعت پس از زلزله عمله نجات امروز شنبه 3 تن به شمول یک کودک را زنده از زیر آوار در شهر آنتالیا بیرون آوردند. اردوی کوریای جنوبی امروز گفت که کوریای شمالی دست کم یک راکت بالستیک را به سمت بحیره شلیک کرده. پرتاب این راکت یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت خارجه کوریای شمالی هشدار داد که علی رقبایش اقدام شدید بی سابقه را روی دست می‌گیرد. این هشدار پس از آن داده شد که کوریای جنوبی از یک رشته تمرینات نظامی پلان شده با ایالات متحده به هدف تسریع پاسخشان به تهدیدات فزاینده کوریای شمالی خبر داد. و دومین بازی بیسابقه کرکت بین افغانستان و امارات متحده عربی در ابوظبی ادامه دارد. افغانستان اکنون بتینگ می کند. بیشتر در این مورد هم تا دقایق دیگر. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. مجله خبری ما از فیسبوک رادیو آزادی هم به طور زنده پخش می شود. در کمتر از نیم ساعت درباره این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات می گوییم. طالبان می گویند که حوادث طبیعی در 2 روز اخیر در 4 ولایت افغانستان جان دست کم 8 تن را گرفته و چندین تن دیگر را زخمی کرده.
یک خانه داشتم در اثر همین بارانا و زلزله تکه شده که خانه قابل سازه نیست.
در حالی که طالبان از جمع‌آوری 28,000 گدا خبر می‌دهند، شماری از باشندگان کابل از افزایش گداها در پایتخت سخن می‌زنند.
بله، این خبر درست است که گداها شهر جمع شدند، اما آنها دم در خانه ها آمدند.
برخی از باشندگان غور شکایت می کنند که طالبان از مردم برای ساخت شاهراه پول جمع آوری می کنند.
روزی 10 روپیه ما آید نداریم. ملا امام بیامده که لستی بیارده که خانه 1,000. خب این کار بعد دولت بکنه.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم. با ما همراه باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبانتان هستم. ساعت 6:35 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. وزیران خارجه زن ده کشور اقدامات طالبان علیه زنان افغان را نکوهش کردند. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این باره همین حال همکارم حسیب الله تلاش با ماست. آقای تلاش سلام، بیشتر در این باره چی میدانیم؟
سلام. وزیران خارجه زن حدود 10 کشور که در کنفرانس امنیتی مونیخ 2023 شرکت کردند، امروز در یک اعلامیه مشترک ممنوعیت‌های طالبان بر زنان و دختران را که به گفته آنها تلاش طالبان برای حذف زنان از تمام جامعه است محکوم کردند. آنان در این اعلامیه گفتند که زنان از قدم زدن در پارک‌ها و ظاهر شدن در صفحه‌های تلویزیون منع شدند و از حق حضور در مکاتب و پانتون‌ها محرومند و اکنون نیز از کار کمک رسانی بشردوستانه بازماندند. وزرای خارجه آلبانیا، اندورا، بلژیم، کانادا، فرانسه، جرمنی، آیسلند، کوسوو، منگولیا و سلوونیا که همه زنان میگویند طالبان با حذف نیمی از جمعیت افغانستان از جامعه مرتکب شدیدترین نقض حقوق بشری میشوند و طالبان به گفته اینها آینده کل کشور را به خطر میاندازند. آنان تاکید کردند که باید به زنان و دختران افغان حداقل در رساندن کمک های بشری اجازه داده شود و ممنوعیت های بر زنان و دختران برداشته شود. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در صحبت با رادیو آزادی این نظرات را رد کرد و گفت که این تصور نادرست است. به گفته او حقوق زنان و دختران مطابق چارچوب اسلام داده می شود. این مکلفیت نظام است. این اظهارات نادرست است. بعض از اصلاحات به میان می آید به این معنا نیست که حق کسی تلف شود. این اظهارات بود که آقای مجاهد در واکنش به اظهارات زنان وزرای خارجه زن حدود 10 کشور در کنفرانس مونیخ داشته است.
تشکر. در کنار نگرانی ها درباره محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان، یک نگرانی دیگر فشارها بر رسانه ها و بازداشت و بدرفتاری خبرنگاران، بازداشت خبرنگاران و بدرفتاری با آنهاست. در تازه ترین مورد سازمان عفو بین الملل گفته که طالبان با سرکوب آزادی بیان در افغانستان فعالان و ژورنالیستان را هدف قرار دادند. آقای تلاش در این باره بیشتر چی گفته امنستی اینترنشنال؟
بله، بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال در واکنش به بازداشت خبرنگاران و فعالان توسط حکومت طالبان نو وقت روز جمعه در یک توییت مدعی شده که طالبان محدودیت ها در برابر آزادی بیان را در افغانستان افزایش دادند و در این راستا به گفته این سازمان خبرنگاران و فعالان مدنی و حقوق بشری را زندانی، اخراج و یا هم اذیت و کشته اند. این سازمان خواسته است که طالبان در برابر این موضوع باید پاسخگو باشند. سازمان عفو بین الملل همچنان گفته است که طالبان به تعهداتشان در زمینه تامین حقوق افغانها عمل نکرده و برعکس آنها را از بسیاری از حقوقشان محروم کردند. حمید عبیدی، رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، نیز ادعا میکند که در افغانستان حق آزادی بیان از مردم سلب شده و به همین علت خبرنگاران و دیگر فعالان تحت فشار شدید قرار دارند و خودسانسوری میکنند. آقای عبیدی میگوید که محدودیت های طالبان، حکومت طالبان خبرنگاران را مجبور کرده که گزارش هایشان را سانسور کنند یا روی برخی موضوعات اصلا کار نکنند.
سپاس از شما همکارم حسیب الله تلاش بود. همین حال مجده حمدی، خبرنگار و فعال حقوق زن، در برنامه با ماست. بانو احمدی سلام، شما هم قبلا در افغانستان خبرنگار بودید. اطلاعات شما درباره وضعیت خبرنگاران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چیست؟
درود خدمت شما، خدمت بیننده های عزیز شما. اطلاعات فعلی که من در مورد وضعیت خبرنگاران دارم، شما شاهد حال هستین و از تمام رسانه ها اطلاع کافی دارین که وضعیت در چی وضعیت قرار داره. فعلا خبرنگارا همونطور که رسانه ها و نوشته هایی را که میخوانین در وضعیت قرار دارن که اصلا نمیشه بگویم که اونا مثلا خبرنگاری میکنن، به دلیل از اینکه اطلاعات سانسور میشه و تمام موضوعاتی که باید حقایقی که بر جهان گفته شوه گفته نمیشه و انگار احساس میکنم که خبرنگارا یک سخنگوی به اصطلاح سخنگوی طالبان شدن و ایره ما واضح میتونم بگویم که این چالش ها و این وضعیت را که ما فعلا در افغانستان میبینم در خصوص وضعیت خبرنگارا و همچنان وضعیت اطلاع رسانی، این یک ناچاری هست. ناچاری هست که چون وضعیت کنونی و تهدیدات که خبرنگارا میشه و همچنان رسانه ها مورد تهدید قرار میگیره خبرنگارا لتوکوب میشن، اختطاف میشن، کشته میشن و این امرها باعث میشه که اینا من حیث سخنگوی طالبان رفتار بکنه و تمام موضوعات سانسور بکنه و انگار حقایق را پنهان بکنن و نشان بتن که مثلا طالبان این گونه هستن، در حالی که وضعیت فعلی که ما میبینم در افغانستان برای خبرنگارا و در کل برای جامعه مدنی یک وضعیت بسیار وحشتناک است.
برای رفع آنچه فشارها بر رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان خوانده می‌شود، چی کار باید صورت بگیرد؟
اتفاقا حکومت طالبا یا دولت فعلی که هست، من فکر میکنم اگر همین قسم ادامه بدن هیچ نوع رای حلی وجود نداره که ما بیاییم و بگوییم که رسانه ها نجات پیدا بکنن از این وضعیت. قوانین را که طالبا گماشته برای رسانه ها، برای زنای خبرنگار که فعلا همشان بیکار هستن و رفتار واکنش هایی که از طرف حکومت طالبا رخ میده برای خبرنگارا، بیاین حقایق را واقعا بازگو بکنیم. وضعیت کنونی که وجود داره هیچ رای حل من فکر نمی کنم که وجود داشته باشه تا ما بتانیم که این مشکلات را حل بکنیم. ولی اگر بیاییم واقعا ذهنیت بهتر را انتخاب بکنیم و یک رای حل بسنجیم و واقعا طالبا را وادار به این بسازیم که از این وضعیت خاتمه بتن و خبرنگارا را حمایت بکنن، من فکر میکنم که با یک اندک کار اینمی که اونا را تهدید نکنن و این که اطلاعات را سانسور نکنن و چالش های فعلی به وجود آمده که خودشان باعث شده، من فکر میکنم اگر خودشان کم متعادل رفتار بکنن همه چیز حل میشه.
بسیار کوتاه، شما چقدر پشت روزهایی که خبرنگار بودین در افغانستان دق شدین؟
دیار غربت یک جایی هست که واقعا جنجالای خودش داره و روزهایی که من در اونجا خبرنگار بودم یک فضای صمیمی، یک وضعیتی که واقعا تا حدود راضی نبودیم از وضعیت قبلم، ایره میشه همگی شاهد هستن، ولی آنچنان آزادی را داشتیم که میتونستیم که اطلاعات را خوبتر بگیریم و کنفرانس ها را پوشش بدیم، وضعیت های اطلاعات خبری را پوشش بدیم. فعلا که خبرنگارایی که هستن این کار انجام دادن نمیتونن، واقعا یک دلتنگی خاص برام رخ داده که فکر بکنین در یک رسانه کار میکنی و در یک جمعیت بسیار بزرگ میباشی و همه چیز پاشیده میشه و احساس میکنی که دیگر چیز باقی نمانده. من فکر میکنم که یک تاریکی هست و هر کسی که رفته من فکر میکنم دلتنگ شده مثل من. وقتی از وضعیت دلتنگی صحبت میکنم واقعا نمیتونم صحبت بکنم و مرا به سکوت وامی داره و فقط با یک جمله میتونم بگم که خیلی دلتنگ و روزا شدیم، دلتنگ خیابان های وطن.
سپاس از شما. گفتگوی بود با مژده حمدی، خبرنگار و فعال حقوق زنان.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت شد 6:43 شام به وقت افغانستان. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که در دو روز گذشته بر اثر آفات طبیعی تنها در 4 ولایت افغانستان 8 تن جان باخته و 16 تن زخم برداشتند. از سوی دیگر مسئولان محلی طالبان در بدخشان گفتند که در یک هفته گذشته 24 تن بر اثر بارندگی و برف کوچ ها در این ولایت جان دادند. بیشتر در این گزارش.
عبدالواحد نام دارد، باشنده دشت قرق در شهر فیض‌آباد بدخشان است که میگوید خانه‌اش با اثر بارندگی های شدید و وقوع زلزله کاملا تخریب شده است. او به رادیو آزادی گفت حالا همراه با همسر و فرزندانش در یک بخش از خانه ویرانه‌اش زندگی میکنند و خواهان کمک از سوی حکومت و نهادهای خیریه میباشد. او میافزاید
خانه داشتم در اثر همین بارونا و زلزله تکه شده دم خانه قابل سازه نیست، اصلا در داخل زندگی کرده نمیشه. دو تکاوی بود، یک تکه شامت خراب شد، یک تکه گشت دم یک پرده کشته ایسم زندگی میکنم، مثلا در مر نداره. برای کمک های زیاد چه بود.
در این حال شماره از باشندگان بدخشان میگویند مردم در این ولایت به اثر برف کوچ ها و زلزله خسارات زیادی را متحمل شده و باید برایشان کمک شود. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان به رادیو آزادی میگوید در یک هفته گذشته با اثر بارندگی ها و زلزله در این ولایت بیش از 20 نفر جان باخته و تعداد زیاد خانه ها تخریب شدند.
تا یک هفته گذشته در اثر حوادث طبیعی در بدخشان تعدادی نزدیک به 24 نفر از هموطنان ما در اثر برفکوچها در مناطق مختلفی مانند ولسوالی های راغستان، ولسوالی شغنان، ولسوالی درایی، ولسوالی های پنجگانه درواز به شهادت رسیدن و همچنان زلزله شدیدی که در مرکز بدخشان رخ داد تعدادی از خانه های مسکونی را تخریب کرده.
در این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان با فرستادن پیام ویدئویی به رادیو آزادی گفته است که در دو روز گذشته به شمول بدخشان در ولایت های فرا، جوزجان و بادغیس تلفات جانی و خسارات مالی به مردم وارد شده است. شفیع الله رحیمی رئیس مطبوعات و ارتباطات این وزارت در مورد به رادیو آزادی گفت:
بدخشان، فرا، جوزجان و بادغیس ولایت
بر اساس معلومات ریاست های رسیدگی به حوادث ولایت های بدخشان، فرا، جوزجان و بادغیس به اثر برف کوچ ها، طوفان ها و تخریب خانه ها از تاریخ 27 دلو تا حال به تعداد 8 تن جان باخته، 16 تن زخم برداشته است، 50 خانه کاملا تخریب شده، 138 خانه قسما تخریب شده و 150 مواشی هم تلف شدند.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان از جامعه جهانی، نهادهای مدد رسان، سازمان های بین المللی و ملل متحد می خواهد تا مطابق به قوانین بشر دوستانه به کمک هایشان با آسیب دیدگان حوادث طبیعی اخیر در افغانستان ادامه دهند. خانواده های فقیر و نادار در افغانستان که در ولایت های مختلف با اثر حوادث طبیعی متضرر شدند نیز از حکومت، جامعه جهانی و نهادهای مدد رسان تقاضای مشابه دارند تا به گفته خودشان فرزندانشان با اثر سردی هوا تلف نشده و یا با مشکلات جدی صحی روبرو نشوند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
طور که پیشتر در خبرها شنیده، تحریک طالبان پاکستان TTP امروز از حملات بیشتر بر افسران تنفیذ قانون در آن کشور هشدار داد. این پس از آن است که مهاجمان انتحاری بر یک قرارگاه پلیس در شهر کراچی شام دیروز حمله کردند و چندین ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند. جعفر احمدی و جزئیات بیشتر.
گزارشدهی زنده تلویزیون دان از لحظه یک انفجار در قرارگاه مرکزی پلیس در شهر کراچی، بزرگترین مرکز تجارتی پاکستان. مهاجمان انتحاری ناوقت جمعه بر این قرارگاه هجوم بردند. در تصاویر تلویزیونی افسران در اطراف مرکز پلیس دیده شدند. صدای انفجار و تیراندازی هم شنیده شده. طالبان پاکستان مسئولیت حمله را پذیرفتند. اما چند ساعت پس از این رویداد، به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، غلام نبی میمون رئیس پلیس ایالت سند و دیگر مقامات حکومتی گفتند که 3 تن از نیروهای امنیتی و یک غیر نظامی کشته شدند.
یک پلیس از واحد ویژه امنیتی و یکی هم از رنجر شهید شدند. چند نفر محدود هم زخم برداشتند. جستجوی تیم خونسازی بم جریان دارد و همه چیز به خواست خداوند پاکسازی خواهد شد. عملیات موفقانه بود و 3 تروریست کشته شدند.
بر اساس گزارش ها 2 مهاجم هم در جریان درگیری کشته شدند. مهاجم دیگر پس از داخل شدن به قرارگاه پلیس خودش را منفجر کرد. مرتضی وهاب یک مشاور حکومت تایید کرد که پلیس و نیروهای ملیشه طرفدار حکومت در عملیات مشترک ظرف 3 ساعت پس از حمله ساختمان را پاکسازی کردند. شهباز شریف صدر اعظم آن کشور از نیروهای امنیتی به خاطر آنچه عملیات موفقانه خوانده ستایش کرده. از زمانی که طالبان پاکستان در ماه نوامبر آتش‌بس چند ماهه با حکومت را پایان دادند، این کشور صحنه افزایش حملات جنگجویان بوده است. 2 هفته پیش یک بمب‌گذار انتحاری ملبس با لباس پلیس خودش را در یک مسجد در شهر پشاور منفجر کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در آن رویداد دست کم 101 تن کشته شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. این مجله خبری رادیو آزادی از طریق فیسبوک رادیو آزادی هم به طور زنده همین اکنون پخش می شود. دومین بازی کرکت بین افغانستان و امارات متحده عربی در ابوظبی ادامه دارد. همین حال زبی شهزاد همکارم با ماست. آقای شهزاد سلام، این بازی چگونه پیش می ره؟
سلام همکار عزیز، بازی کرکت افغانستان با امارات متحده عربی در ورزشگاه شیخ زاید لحظات میشه که آغاز شده. برنده قرعه تیم افغانستان شناخته شد و انتخاب کرد که بیتینگ بکنه. فعلا حدودا 23 دوش برای تیم افغانستان به دست آمده و تیم افغانستان قرار است که تارگت تعیین بکنه برای تیم امارات متحده عربی. این در حال است که تیم امارات متحده عربی در بازی نخست در برابر افغانستان با اختلاف 5 ویکت باخته بود و اگر افغانستان این مسابقه را ببره به قهرمانی زود هنگام در این سلسله از رقابت‌ها دست پیدا خواهد کرد، ولی در هر حالتش بازی آخر که به تاریخ 19 فوریه است، یعنی فردا، میان هر دو تیم در ورزشگاه شیخ زاید برگزار میشه.
تشکر. آقای شهزاد، پیکر بیجان کریستین آتسو در ترکیه از زیر آوار یافت شده، بیشتر در این باره بگو.
بله، کریستین آتسو ورزشکار 31 ساله که متاسفانه امروز پیکر بیجانش در زیر خانهش که در یک آپارتمان زندگی میکرد یافت شد از طرف تیم نجات. و این ورزشکار از لیگ عربستان آمده بود به تیم حتی اسپورت و در کلب های مثل نیوکاسل یونایتد و چلسی هم تجربه بازی داشت و در تیم ملی کشور گانا هم بازی میکرد و حتی تانسته بود که تیمش در سال 2015 به فاینال افریقا کپ آف نیشنز یا لیگ ملت های آفریقا برسانه و یکی از بهترین ورزشکارهای فوتبال گانا بود. و در کلب حتی اسپورت اعلام کرده که ما امو احساسات خود نمیتونیم بیان بکنیم و روز تاریک است بر ما. و همچنان رئیس جمهور گانا در تویتر اعلام کرده و نوشته که برای این ورزشکار روحش آرامش میخوایم از خداوند برش. و دیگه ای که فعلا در عقب تصویر میبینن که استون ویلا با آرسنال رقابت داره و فعلا مسابقه 2-2 برابر است و با این تساوی که آرسنال به دست آورده دوباره به صدر جدول لیگ برتر فوتبال انگلستان با 31 امتیاز برگشت.
سپاس از شما زبی شهزاد، همکارم با ما بود.
بیشتر از خبر،
شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که گداها در این شهر نسبت به گذشته تعدادشان افزایش یافته. این در حال است که طالبان گفتند که دست کم 28,000 گدا را در ماهای اخیر جمع آوری کردند. همکارم فائزه ابراهیمی اکنون با ماست. فائزه جان سلام. برخی از باشندگان کابل که امروز به رادیو آزادی صحبت کردند، به کدام اساس گفتند که شمار گداها افزایش یافته؟
سلام بر شما و تمامی بیننده ها و شنونده های رادیو آزادی. یک از شهروندان که نخواست نامش باشه و گفت که هرچند طالبان ادعا میکنن که حکومت طالبان ادعا میکنه که گداها را از شهر جمع آوری کرده، اما این گداها رو آوردن به درهای خانه های مردم و از صبح تا غروب هر روز چندین نفر در میزنه و از اونا صدقه و خیرات و پول میخواد. در همین حال احسان الله هم یک از شهروندهای دیگه هست که روایت چنین مشابهی را مثل شهروند قبلی داره و گفته که از وقتی که بیکاری و فقر در کشور افزایش یافته، تعداد گداها هم بیشتر شده و هر روز اونا با مشکل روبرو است، هرچند که حکومت ادعا میکنه که گداها را جمع‌آوری کردن، اما هر روز چندین بار در خانه هایشان زده میشن. میشنویم صدای شهروند داره.
بله، این خبر درست است که گداها شهر جمع شدند، اما آنها دم در خانه ها آمدند و هر روز از صبح تا غروب حداقل 5 تا 10 نفر جلوی درب ما می ایستند. آنها زن و کودک هستند و صدقه می خواهند.
احسان الله هم یک از شهروندهای دیگه هست که من یادآور شدم که او هم مشکل اقتصادی و بیکاری را یادآور شده. او هم در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بالگر خود پا خواب و پرتنه بانده زیاد شویدید.
گداها بیش از بیش افزایش یافتند، زیرا فقر زیاد شده است. قبلا آنها در سرک ها گدایی میکردند، اما حالا به خانه های مردم در میزنند. این تفاوت است.
این در حال است که شکیبا یک از کسایی که گدایی میکنن و ما همراهش صحبت کردیم، او همسر یک سرباز سابق افغان است که همسرش هم 2 سال پیش توسط افراد مسلح کشته شد. او گفت که وقتی که طالبا حکم منع کار زنان را نداده بود، در یک مؤسسه به نام خیاط و گلدوز کار میکرد و 8500 افغانی ماهانه درآمد داشت، اما حالا که زمستان است فرزندانش گرسنه هستند، لباس ندارن و مجبور هستند گدایی کنند. او به رادیو آزادی گفت:
ما شما لیگو یا بلتش رسید چه ورکیم نورده؟
من بچه هایم را به خانه های مردم میفرستم تا گدایی کنند. هیچ کسی به من چیزی نمیدهد. من به خدا دعا میکنم. آنها نه جوراب دارند و نه هم لباس. آنها در شرایط بسیار سخت هستند. هوا سرد است و مواد سوخت و بخاری نیست. من آنها را میفرستم و اگر یکی دل داشته باشد کمک میکند و اگر دل نداشته باشد چیزی کمک نمیکند. 10 روپیه ندارم که برای بچه هایم چیزی بخرم.
در همین حال ریاض احمد محمد مشاور وزارت کار عمومی و اجتماعی حکومت طالبان میگه که یک کمیته مشترک از وزارت‌های مختلف زیر چتر معاونیت اقتصادی رئیس الوزرای حکومت کار میکنه که افراد نیازمند در شهر جمع‌آوری کنند و به آنها مساعدت کنند. او به رادیو آزادی گفت:
میاشت کما اداره ده کار امور اجتماعی وزارت
سر میاشت گداهای مستحق و حرفوی را یک طرف میکند. کار امور اجتماعی کودکان به سرپرست را که در کنار جاده کار میکنند جمع‌آوری میکند، سرپناهی برای آنها فراهم میکند، در پرورشگاه جای میدهد و به آنها آموزش میدهد. وزارت داخله نیز گداها را از نقاط مختلف شهر جمع‌آوری میکند و آنها را بایومتریک و ثبت میکند. این که مردم میگویند که گداها افزایش یافته را رد میکنیم.
او همچنان افزود که تاکنون بیش از 28,000 گدا را از شهر جمع‌آوری کرده و که از میان این 28,000 12,000ش زنان و 12,500 تایش کودک و 4,000 تن از آنها مردان هستند و ماهانه 2,000 افغانی به این گداها داده میشه.
سپاس از شما فائزه ابراهیمی. گزارش میداد یک مقام محلی طالبان میگوید که کار ساخت شاهراه غور هرات را با پول مردم آغاز کرده اند. برخی مردم از این کار طالبان انتقاد میکنند، اما برخی دیگر نظر متفاوتی دارند.
چیزی 10 روپیه ما عاید نداریم. ملایمان بیامده که لستی بیارده که خانه 1,000. خوی کاری بعد دولت بکنه.
عبدالقدیر روزها به چوک مرکزی شهر فریسکو، جایی که کارگران روزمزد جمع می کنند، می آید. اما بسیاری از شامها با دست خالی به خانه گلیش برمیگردد. این مرد 44 ساله 5 فرزند دارد و از تصمیم اخیر طالبان مبنی بر جمع‌آوری پول برای ساخت شورای مرکزی وصل کننده غور و هرات ناراض است.
به این چلو زمستون، به این سرمای، به این خنکی، یعنی 1,000 از کجا کنیم؟ ما بر قبض برق آمده مثال 1,000، او از این طرف آمده 1,000، ما کدام بیتینیم؟ روزی 10 روپیه ما عاید نداریم.
مسئولان طالبان به تازگی در یک جلسه اداری فیصله کردند که هر خانواده 1,000 افغانی، هر دکاندار و تجار محلی از 5,000 الی 30,000 افغانی و هر کارمند ملکی و نظامی مایش یک مایشان را برای ساخت شورای غور هرات بپردازند. طالبان کار ساخت شورا را از منطقه دریتخت که در مرز با ولایت هرات است به سوی ولایت غور آغاز کردند. آنان میگویند که کار خامه و آماده سازی 15 کیلومتر سرک را با شرکت جاوید راتب قرارداد کردند و قرار است 4 ماه بعد آن را قرضی کنند. مولوی عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
سرک از مرز هرات تا به غور تقریبا 150 کیلومتر، ما فعلا 15 کیلومتر به قرارداد دادیم. کیلومتری 5.5 میلیون آماده پخته میکنه. پول یزی دیگه مردم میتینن، هم میگیر مردم میتینن، فعلا مردم هم مجاهدین معاش یک ماهی خون میتینن، مردم هم کمک کردن، تجارایدن هم کمک کردن.
آقای زعیم مشخص نکرد تا اکنون چقدر پول جمع‌آوری کردند. او میگوید که یک حساب بانکی هم ایجاد شده و از عمومی مردم افغانستان در داخل و خارج خواستند که کمک کنند. 6 سال پیش باشندگان ولایت غور در یک حرکت بزرگ تحت نام راه و روشنایی برای ساخت شورای مرکزی خیمه تحسن برپا کرده بودند. جمهوری مخلوع افغانستان در آن زمان 10 کیلومتر سرک این شورا را به ارزش نزدیک به 400 میلیون افغانی از مرکز غور به سمت کابل در سال 1398 خریزی کرد.
در همین جا استایستر رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. برنامه های ما 24 ساعت ادامه دارد. تا لحظات دیگر با همکارانم باشید.